أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت پنجم از جهات مرتبط با قلم رو به ضرر این است که آیا لازرر شامل ضرر ارضی و آبرویی هم می شود یا نه؟ در این که لازرر ضرر جانی و ضرر مالی را در بر می گیره و اون رو نفی می کنه بحثی نیست، اما در مورد ضرر ارضی و آبرویی، از اونجا که برخی شمول زار لازرر را نسبت به این قسم از ضرر نپذیرفتند، بنابراین باید این بحث صورت بگیره که آیا مطلق ضرر مقصوده یا فقط ضرر مالی و جانی. البته یه جهت دیگر که باز به دنبال همین جهت مورد نظره و ما در این مقام درباره اون بحث نمی کنیم و نیازمند یک بحث مستقله وجود داره، و اون این که آیا اگر ما پذیرفتیم قاعده لازرر دلالت بر لزوم جبران ضرر می کنه، این شامل جبران ضرر معنوی هم میشه یا نه؟ چون یه بحثی است که آیا قاعده لازرر فقط نفی حکم ضرری میکنه یا اثبات حکم هم میکنه. اون حکمی که حالا دربارش بحث میشه مسئله همین لزوم تدارک یا لزوم جبرانه. خب در مورد ضرر مالی و جانی یه بحث هست که آیا اساساً لازرر دلالت بر لزوم جبران ضرر مالی میکنه یا نمیکنه. همین بحث در مورد ضرر ارضی و آبروی یا ضرر معنوی هم جریان داره که آیا قاعده لازرر میتواند دلالت بر لزوم جبران این قسم از ضرر هم داشته باشد یا نه. این حالا بحثی است که ما با اون فعلا کاری نداریم. ما فعلا میخوایم ببینیم آیا لازرر شامل ضرر ارضی، آبرویی و یا به تعبیر دیگر معنوی هم میشه یا نه. ببینید، ما اول در درجه اول اصلا ضرر معنوی رو شرح بدیم. منظور از ضرر معنوی یا ضرر ارضی و آبرویی چیه؟ چون بالاخره ضرر بر دو قسمه. گاهی ضرر ضرر مادی است، یعنی نقص، و ضرر به مال و بدن وارد میشه. ضرر جانی و ضرر مالی در واقع معلوم معناش، یعنی نقصی در مال یا بدن و جان انسان ایجاد بشه. ضرر معنوی یعنی نقص و ضرری که به غیر مال از آنچه که به انسان مربوطه وارد بشه. وقت در ضرر مالی مصادیقش معلومه، اما در ضرر معنوی که حالا بعضن در قوانین ما ازش به عنوان خسارت معنوی یاد میکنن، بعضن مصادیقی براش ذکر شده. اگر بخوایم یک تعریف کلی و جامع برای ضرر معنوی ذکر بکنیم، یعنی باید بگیم هر نوع لطمه به اعتبار و حیثیت و جایگاه شخص و صدمه روحی و عاطفی. یعنی ببینید ضرر معنوی یه دامنه وسیعی داره، چون در عبارات عرض به حضور شما کتب فقهی ما نوعاً بحث ضرر ارضی که مطرح میشه اذهان معطوف به ارض و آبروست. یعنی مثلا فرض بفرمایید اعتبار یک شخص، منزلت و جایگاه یک شخص خفیف بشه، لطمه ببینه. اما به نظر میرسه دامنه ضرر ارضی اوسع از خصوص جایگاه و منزلته. گاهی از اوقات ممکنه جایگاه و منزلت لطمه نبینه، اما صدمات روحی و عاطفی برای شخص ایجاد بشه. فرض بفرمایید یه کسی مریضه، یه رازی داره، افشای راز مریض بکنه، یا مثلا نشر اکاذیب و افترا. خب اون البته به اعتبار و جایگاه لطمه میزنه، ارض و آبرو رو در معرض تخفیف قرار میده. موارد زیاد میشه ذکر کرد، صدمه های عاطفی به کسی وارد بشه. مثلا فرض بفرمایید که آزادی او را محدود بکنن. اصلا اتفاقا در قانون، در قانون مسئولیت مدنی، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، عرض به حضور شما بعضی از مصادیقی که درش در اون قانون اشاره شده، یکیش همین لطمه به آزادی شخصه. این در حالا ماده 8 و 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 این مصادیقش رو ذکر کردن. لطمه به آزادی، حیثیت، شهرت، اعتبار خانوادگی، صدمات روحی، اینا رو همه رو به عنوان عرض به حضور شما مصادیق خسارت معنوی بیان کردن. به هر حال ضرر ارضی یا ضرر معنوی یه معنای وسیعی داره که هر نوع تجاوز به حق غیر مالی اینو در بر میگیره، که حالا نمونهایش رو من عرض کردم. فرض بفرمایید که ممکنه یه رنج عاطفی برای کسی پیدا بشه، یه عرض به حضور شما گاهی وقتا مثلا میگن فرض بفرمایید که تحریک عواطف و احساسات کرد، گوش میدی، این ممکنه یه حرفی بزنه، این برای او از نظر مالی و جانی هیچ ضرری نباشه، حتی از نظر آبرو و اعتبار او هم لطمه‌ای وارد نشه به جایگاهش و خانوادش و اینها. ولی مثلا فرض بفرمایید یک کسی راجع به یک قومی، راجع به یک جماعتی، درباره یک عرض به حضور شما اهالی یک شهری یه مطلبی بگه، عواطف اونها رو لطمه‌دار بکنه، عواطف اونها رو تحریک بکنه، احساساتشون رو خدشه‌دار بکنه، مثلا به اون قوم، به اهالی اون شهر یه نسبتی، یه مطلبی. خب اینم در واقع یه نوع ضرره، این منتها ضررش ضرر عاطفی است و دامنه وسیعی داره. گاهی این ضرر ممکنه به یک شخص نباشه، به یک قوم، به یک جماعت، به یک شهر یا یک ملت مثلا یا یک امت باشه. به هر حال جای بحث بیشتر درباره ضرر معنوی و خسارت‌های معنوی یا ضررهای ارضی و آبرویی هست که از دو سه جهت اینها بیشتر باید بررسی بشه. یکی از حیث معنا و مفهوم خود ضرر ارضی که این اختصاص به اعتبار و آبروی خود شخص نداره، بلکه همطور که عرض کردم چند بعد و جهت رو شامل میشه. و دوم از حیث این که آیا آبرو و اعتبار یک شخص لطمه ببینه یا نه، این میتونه یه دامنه وسیع تری داشته باشه. این به هر حال یه نکته بود که در گام اول باید معلوم میشد که گمان نشه ضرر ارضی و آبرویی فقط همون ضرری است که متوجه ارض و آبروی شخص میشه. این یه دامنه وسیع تری داره. و همطور که عرض کردم گرچه به بعضی از این مصادیقی که من گفتم در کتابهای فقهی اشاره ای نشده، این که مثلا عواطف و صدمات روحی و عرض به حضور شما لطمه به آزادی شخص، اینها رو داخل در دایره ضرر معنوی یا ارضی قرار بدن چندان در عبارات ذکر نشده، اما از لابلای مطالبی که گفته شده در جاهای مختلف میتوانیم این معنا رو و این توسعه رو استفاده کنیم. البته در قانون ما، در قوانین حقوقی ما، عرض به حضور شما این مسئله تقریبا بهش اشاره شده. من در همین رابطه به اصل 171 قانون اساسی اشاره کنم که اونجا به مناسبت در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر یک مورد خاص این تعبیر ضرر معنوی رو به کار برده. میگه هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، حالا اون ادامه داره اصلیه. مهم اینه که این در قانون هم به رسمیت شناخته شده. و البته اون وقت این بحث هست که منم اشاره کردم که خب حالا کیفیت جبران ضررهای معنوی چگونه است؟ چون ضرر معنوی اصلش ظاهرا بحثی درش نیست، حالا فوقش اینه در سعه و زیغش یه مثلا اختلافی باشه بین فقها، ولی اصل ضرر ارضی و آبروی این به رسمیت شناخته شده. منتها بحثی که دارن که خب اینه که حالا ضرر ارضی و آبروی آیا اساسا قابل جبران هست یا نه. اینجا موافقان و مخالفانی داره مسئله جبران ضرر معنوی، که خب حالا مثلا اینکه این ضرر معنوی با چی میشه جبران بشه؟ آیا با پول جبران میشه؟ صدمات عاطفی، مثلا لطمه به آزادی یک شخص، این کاری کسی رو مثلا فرض کن 6 ماه انداختن زندان، حالا فرض کنیم ضرر مالیش رو کنار بگذاریم، اون حالا اگر ضرر مالی کرده باشه عدم و نفع مثلا لحاظ بشه در اون ضرر مالی، اون بحث دیگه است. اما این که این 6 ماه در یه جای حبس بوده، این آیا قابل جبرانه؟ چگونه میشه جبران کرد؟ با پول نه، بحث رضایت یه چیز دیگه است. اصلا فرض کنیم رضایت نباشه، این که حالا او میگه من گذشته، اما اگر آیا میتونه شخص بره تقاضا بکنه و به نوعی او را ملزم بکنه به جبران این؟ این حالا یه بحثی است که عرض کردم به اون جهت دوم بحث میشه، ما کاری به اون نداریم. به هر حال این یه توضیح اجمالی در مورد معنای ضرر معنوی یا خسارت معنوی. خب حالا بعد از این که اجمالاً معنای ضرر به اصطلاح ارضی، آبرویی یا معنوی معلوم شد، میخوام ببینیم آیا لازرر شامل این قسم از ضرر هم میشه یا نمیشه. اینجا به نظر ما این ضرر عامه و اعم از ضرر مادی و معنوی، اعم از ضرر مالی و جانی و ضرر ارضی و آبرویی. شواهدی که بر عمومیت به اصطلاح لا ضرر نسبت به این معنا عرض به حضور شما می توانیم ذکر بکنیم چند مطلبه. دقت بکنید، من باز به این جهت اشاره بکنم که قهرن بین مبنای ما و مبنای مشهور در این مسئله تفاوت وجود داره. ما که میگیم لا ضرر دلالت بر منع و عدم نفوذ و امضای ضرر بر غیر میکنه یا از ضرر بر خیشتن منع میکنه و اون رو حرام میکنه، طبیعتاً اگر دامنه این ضرر را توسعه دادیم اونجا دیگه فرقی نمیکنه که این ضرر ضرر مالی باشه یا جانی یا ضرر معنوی. طبق این مبنا خب کسی که میخواد به خودش ضرر عاطفی ایجاد کنه، به خودش صدمه روحی بزنه، این جایز نیست. یعنی منع از اضرار معنوی به خیشتن، اضرار معنوی به نفس، این هر حضور شما از اون ادله استفاده میشه. همچنین اضرار به غیر فرقی نمیکنه، ضرر معنوی باشه یا ضرر مادی. یعنی کسی همونطوری که کسی حق نداره به مال و جان دیگری تعرض بکنه و ضرر و نقصی در اون ایجاد بکنه، حق ایجاد صدمه روحی و عاطفی و لطمه زدن به حیثیت و اعتبار و جایگاه و آزادی او را نداره. طبق مبنایی که ما در لا ضرر داریم، این کاملا به اصطلاح تبیینش واضحه، این تطبیق و تبیینش واضحه که در حال نه ضرر معنوی به دیگری جایزه، اضرار معنوی جایزه، نجایزه به خودش خسارت و ضرر معنوی بزنه. البته با همون چارچوبی که قبلا گفتیم که خب این ضرر مثلا حالا یسیر باشه یا غیر یسیر باشه، همون تفصیلی که در گذشته بین ضرر معتنابه و غیر معتنابه در اضرار به نفس دادیم، اینجا هم قهرن میاد، فرقی نمی کنه. هم در ضرر مالیش هم جانیش و هم این ضرر معنوی و ارضی و آبرویی. اما طبق مبنای مشهور وقت بحث به ترتیب دیگری رقم میخوره، اینکه نفی حکم ضرری میشود یعنی چه؟ خب نفی حکم ضرری یعنی نفی حکمی که منشأ ضرر مالی بخواد بشه. اینکه حکمی که موجب ضرر جانی بشه در شریعت جعل نشده. اما این تطبیقش بر ضرر ارضی چجوری است؟ اینم همونطوره. یعنی اگر یک حکمی الزامی مثلا وجوب یا حرمت بخواهد موجب خسارت معنوی بشه، این رفعه، این برداشته شده، این حکم مرفوع است. اساسا در اسلام، حالا طبق مبنای مثلا مرحوم شیخ و مشهور، حکمی که به نوعی موجب خسارت معنوی بشه نداریم، رفع شده، نفی حکم ضرری به این معنا، لذا مشکلی در این جهت وجود نداره. حالا نمونه هاش چطوره؟ مثلا فرض کنید، حالا این که میخواییم بگیم به اصطلاح که نمونهی برای ذکر کنیم، مثلا حالا فرض بفرمایید کسی میخواد بره حج، خب این اگر بخواد مثلا با یک گروهی، با یک جماعتی، این از یه طریقی، مثلا فرض بفرمایید باید به یه کسی متوسل بشه و ویزا بگیره مثلا بره برای چیز، که این با جایگاه او سازگاری نداره، این لطمه به آبروی او میخوره که بگن مثلا اون آقا به فلان کس متوسل شد برای اخذ مثلا مجوز ورود به حجاز، و این با اعتبار و عرض به حضور شما آبروی او سازگار نیست. خب اینجا طبق این مبنا اساسا این وجوب از گردن او برداشته میشه، لذا مشکلی در تصویر رافعیت ضرر ارضی نسبت به حکم شرعی بر فرض قول به شمول لا ضرر نسبت به ضرر ارضی وجود نداره. عمده اینه که حالا ما ببینیم دلیل چیه. این دلیلی هم که ما میگیم علی ظاهر دیگه فرقی نمی کنه، ما ضرر، ما در لا ضرر به مبنا و مختار مشهور ملتزم باشیم یا طبق مبنای ما، این مشترکاً برای هر دو قابل استفاده است. اولا عنوان ضرر بر ضررهای معنوی هم صدق میکنه. ببینید وقتی ما میگیم لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه یا منع میکنه از ضرر به خیشتن و اضرار به غیر، هر آنچه که مصداق ضرر باشه مشمول این قانون قرار میگیره. عمده اینه از نظر عرف به خسارت معنوی هم ضرر میگن، از نظر لغت هم همینطوره. ببینید در لغت حالا درست معانی متفاوتی برای ضرر کردن، اما ضرر را ضد نفع دانستن به معنای نقص. خب نقص به هر کیفیتی که باشه عنوان ضرر برش اطلاق میشه. این نقص ممکنه در مال باشه، در جان باشه، یا در اعتبار، آبرو، بعد مثلا روح، روحیه شخص، اینا همه یه نقصه. لذا از نظر لغت و عرف ضرر بر ضررهای معنوی منطبق، این در عرف عام و در لغت. در عرف خاص هم همینطوره. حالا این عرف عام که ما میگیم اختصاص به یک ملت و یک قوم و یک کشور نداره، در عرف خاص هم همینطوره. عرف خاص منظور ما یعنی نوشته های حقوقی، قوانینی که به اصطلاح حقوقداران و قانونگذاران می نویسند، و البته در قوانین و به اصطلاح نوشته های حقوقی هم عرض و حضور شما طبیعتاً به اون معنایی که نزد عرف شناخته شده است توجه دارن و در این حال خودشون هم تفسیرها و توضیحاتی رو براش ذکر کردن. الان تقریبا به اصطلاح این نوع ضرر، این ضرر فل جمله در همه قوانین دنیا، کشورهای دنیا به اصطلاح وجود داره. نه اینکه حالا بگیم الان یه اصطلاح جدیدیه، این یک عنوان حادثیه، بله بعضی از شعبه هاش میتونه جدید و حادث باشه، ولی اساس این مسئله جدید نیست و از قدیم الایام هم وجود داره. ببینید شاهد بر این مطلب هم اینه، حتی اونهایی که عرض کردم الان قبلش که یه اختلافیه که آیا کلن عرض و حضور شما ضرر معنوی مسئولیت خاصی ایجاد میکنه یا نه، یعنی اگه کسی به دیگری ضرر معنوی زد اینو باید جبران بکنه، در این اختلافه. حتی کسانی که معتقدن ضرر معنوی مسئولیتی در برابرش نیست و انکار میکنن مسئولیت در برابر ضرر معنوی را، اونا هم تازه در صدق عنوان ضرر برش تردید ندارن، اونا معتقدن درسته این ضرره، ضرر معنوی هم مصداقی از ضرره، اما این ضرری نیست که ما بخوایم به نوعی اون را با یک سری ابزارهای مادی جبران بکنیم. پس هم در عرف عام و لغت و هم در عرف خاص فقها و حقوقدانان اصل این که خسارت معنوی و اعتبار لطمه دیدن اعتبار و حیثیت شخص را ضرر می‌دانن، علی ظاهر اختلافی درش نیست، این خودش یه مسئله مهمی است. اگر این مصداق ضرر شد با این شواهدی که گفتیم، قهرن لا ضرر شاملش میشه، اینم مصداق از ضرر. مگه شمول لا ضرر نسبت به ضرر مالی و جانی رو به چه دلیل ما ثابت دونستیم؟ از همین طریق بود، مصداق ضرر بود. این یک. عرض به حضور شما دوم، توجه و دقت در خود قضیه ثمرت ابن جندبه که اساساً مورد این حدیث ضرر غیر مادی است. ببینید در قصه ثمره شکایت مرد انصاری به رسول خدا از ضرر معنوی بود، اون که خسارت مادی براش ایجاد نشده بود، ثمره هیچ زیان مالی نسبت به او ایجاد نکرده بود، بدون اجازه وارد خانه او میشد و این باعث شده بود که او بره نزد رسول خدا و شکایت بکنه. خب این در واقع ورود بدون اذن به منزل این مرد انصاری یه نوع ضرر و زیان معنوی بود و اساساً لا ضرر رو حضرت در اون شرایط فرمودن. لذا با توجه به این که اساساً شأن نزول این روایت و موردش ضرر معنوی بوده، خب اینکه بگیم قاعده لا ضرر شامل ضرر معنوی نمیشه، این حرف صحیح نیست. ضرر معنوی رو خارج بکنیم و عرض به حضور شما حداقلش اینه که این روایت مورد خودش رو در بر میگیره، بله مختص به مورد خودش نیست ولی مورد خودش رو حتما در بر میگیره. اینم عرض به حضور شما یک نکته که اساسا این روایت در همچین و حالا در روایات، البته در روایات ما حالا رجوع کنیم به ادله و روایات، در آیات و روایات خب اونجایی که بیشتر مسئله ضرر مطرح شده، شاید غالب استعمالات قرآنی و روایی ضرر در ضرر مالی و جانی است. یعنی ما کمتر در مواردی ضرر بر ضرر ارضی آبرویی اطلاق شده در لسان روایات و آیات، اما در این حال با اینکه اغلب استعمالات شرعی ما، استعمالات دینی ما این چنینه، اما در این حال در بعضی موارد در خصوص ضرر ارضی و مالی هم از حضور شما استعمال شده. حالا روایات عرض کردم اینجا وجود داره، اما اجمالا حداقل و قدر متیقن اینه اون روایاتی که به نوعی منع کرده مردم را از تجاوز به حقوق یکدیگر و درباره ارض و آبروی و آبرو و حرمت و احترام یکدیگر و اینکه مثلا نسبت به یکدیگر غیبت نکنن، بدگویی نکنن، روایات زیاد داریم که به شدت از این کار منع کرده. حالا درسته از این روایات ما اون مسئولیت به اصطلاح مدنی در مقابل این خسارت ها رو استفاده نمیتونیم بکنیم، اما اصل این که این به عنوان یک ضرر و ممنوع و نهی شده از اون، این جای تردید نیست. لذا در استعمالات قرآنی و روایی هرچند غالبا کلمه ضرر در موارد ضرر مالی و جانی اطلاق شده، اما این به معنای این نیست که عنوان ضرر و زیان نسبت به ضررهای غیر مالی به کار نرفته باشه. ما در روایات هم این نمونه ها رو داریم. لذا مجموعاً با توجه به این چند جهت که عرض کردیم میتونیم ادعا کنیم لا ضرر شامل ضررهای غیر مالی و جانی هم میشه. اما با این همه امام رحمت الله علیه در لا ضرر و این حدیث تصریح میکنه که این ضرر فقط همون نقص در اموال و انفسه و شامل ضرر ارضی نمیشه. ببینید حالا دو سه جا در اون رساله لا ضررشون این رو تأکید کردن، اما تصریح میکنه که ان الضرر فی الحدیث فتزه مما ذکرنا ان الضرر فی الحدیث هو نقص فی الاموال و الانفس و الضرار فیه هو تضییق و تشدید و ایصال المکروه و الحرج. میبینید میگه ضرر در این حدیث عبارت است از نقص در اموال و انفس. حالا اون یه بحث دیگر، اما کلمه ضرر میگه شاملش نمیشه. این در بدایع الضرر صفحه 70 ایشون فرموده و ظاهرش که این کلمه یه ضرر شامل ضرر آبرویی نمیشه. اما امام رحمت الله علیه درست ضرر را شامل نقص در مال و نفس نمیدانه، اما با توجه به معنایی که برای ضرار کرده که نه اون جهت، یعنی خسارت‌های معنوی هم مورد نظر ایشون بوده، چون بالاخره در قصه سمره که زیان مالی در کار نبود، این زیان معنوی بود. خب وقتی میگه و ضرار و تضییق و تشدید و ایصال المکروه و الحرج، هر نوع فشار و تنگنا و ایجاد محدودیت ممنوع شده، بالاخره حدیث از این هم منع کرده. لذا چنده به نظر ایشون ضرار اشاره به اون خسارت و زیان معنوی میکنه. حالا این یه تفاوتی از حیث شکل است، شکل قصه است که بالاخره آیا ضرر دلالت بر ممنوعی، یعنی کلمه ضرر شامل اون خسارت ها و ضررهای معنوی بشه یا کلمه ضرار بشه. عمده اینه که بالاخره زیان ها و خسارت های معنوی هم مشمول این حدیث و ادله لا ضرر باشه، که این عرض به حضور شما همطور که عرض کردم وجود داره. اما نکته ای که در ادامه حالا لازمه بهش اشاره بشه همین است که در لابلای بحث هم به نوعی ما ذکر کردیم. تا اینجا معلوم شد که خلاصه قلمرو ضرر عام شامل ضرر معنوی به اون توضیحی که ما دادیم میشه و ظاهرا جای اشکال و تردید هم نیست. اما در برخی موارد خب میخوایم ببینیم که حالا آیا واقعا این موارد به عنوان ضرر معنوی حساب میشه یا نه، و آیا این ضررهای معنوی و این ضررهای معنوی مشمول قاعده لا ضرر هست یا نیست. ببینید به عبارت دیگه ممکنه یه وقت بحث به اصطلاح مصداقی داشته باشیم در مورد این موارد که آیا اساسا اینا ضرر حساب میشن یا نه، ضرر معنوی محسوب میشن یا نه. اگر ما اینها رو ضرر معنوی دانستیم و در صدق عنوان تردیدی نبود، قهرن لا ضرر شاملش میشه. اما در یه مواردی است که حالا واقعا شاید صدق این عنوانم محل بحث باشه. مثلا حالا نمونه هایی که وجود داره، فرض کنید که یک کسی امام جماعته، خب این امام جماعت عرض به حضور شما در حین صلات حدثی از او سر میزنه، باید نمازشو قطع کنه بره. آیا اگر این شرایط برای او پیش آمد، این حالت، این بالاخره این خجالت میکشه، خجالت خیلی خیلی دیگه، این چیز آبرویی و ارزی میشه، آیا خب اینجا آیا کسی میتونه بگه این باعث بشه که مثلا نماز را ادامه بده؟ اون حرمت نماز برای این شخص، یعنی در این صورت بگیم اگر قائل باشیم اتمام نماز حرامه، این بگیم که خب این برداشته بشه این حرمت. یا مثلا کسی فرض بفرمایید که در جایی جنابت بر او عارض میشه و خجالت شدید از غسل پیدا میکنه. آیا این خجالت شدید، این که حالا فکر میکنه مثلا آبروش میره یا مثلا چه میشود، آیا اینا اصلا ضرر محسوب میشه یا رافع تکلیف میتونه باشه طبق مبنای مشهور؟ ببینید، به نظر میرسه این موارد در واقع اینا ضرر نیست. ببینید، این که عمل به تکلیف در یه مواردی که انسان گمان میکنه این لطمه به اعتبار آدمه، یا اساسا ممکن از وسواس او ناشی بشه یا روحیه شخصی او یه جوری باشه که مثلا بیش از حد در این امور خجالت میکشه، ها؟
اوهام باشه.
عرض کردم دیگه، اون وسواس و اون اوهامی که حالا میگیم همه رو. خب اینها رو ما اساسا در این که به اینها ضرر گفته بشه جای تردیده. خیلی هاش واقعش اینه که همطور که گفتید اساسش به صدا یه واقعیت بیرونی و ریشه صحیحی نداره. حالا مثلا فرض کنید کسی بگه من اگر با میخواد بره مکه، بگه اگه من با این کاروان برم این آبروی من میره، من باید با یه کاروانی برم که مثلا درجه فلان و در حد فلان باشه و این درسته شأن و جایگاه مهمه، و حالا اگر مثلا زاد و راحلهی که مطابق با شأن او نباشه، این تکلیف رو از او بر میداره، استطاعت رو ساقط میکنه. اما گاهی از اوقات این امور خود ساخته است، یعنی واقعیتی درش نیست. به هر حال در این موارد، یعنی مواردی که انسان خجالت میکشد یا حتی خجالت شدید، در این موارد تاییده بگیم این جزء محدوده اون زیانها و خسارتهای معنوی است که میتواند تکلیف را برداره. این به نظر میرسه این چه این باشه. حالا این یه توضیح اجمالی در عرض به حضور شما رابطه باها جهت پنجم بود. گمان میکنم یه جهت دیگر، البته ما حالا اینو به اصطلاح مونده از قلمرو به ضرر که اونو بگیم دیگه، انشالله بحث قلمرو به ضرر تمام میشه. بعد از اون ما دو تا بحث دیگه داریم که هر کدوم از اونا باز نیازمند جلسات متعددی است. یکی بحث احکام ضرره. به هر حال یه سری احکامی در این باره باید دربارش بحث بشه. مثلا فرض بفرمایید که تعارض ضررین، اکراه بر اضرار، یا مثلا فرض کن این که آیا دفع و ضرر عن الغیر واجبه یا نه، آیا انسان میتواند برای دفع ضرر از غیر خودش متحمل ضرر بشه یا نه. اینا یه مواردی است که ما اینا رو ان شاء الله تحت عنوان احکام ضرر بحث میکنیم. بعد از اون وقت یه بحث دیگری داریم که دیگه اون آخرین بحث ماست، نسبت بین این قاعده و ادله برخی از احکام، که حالا این قاعده در مقایسه با بعضی از ادله و قواعد دیگر چه جایگاهی داره، که اونم بحث مهمی است. الحمدلله رب العالمین.